جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به فصل 24 از دون کیشوت جلد دوم، در بیان هزاران نکته یاوه و عجیب که هم مضحک و اقرارآمیز است و هم برای نمودن جلال و شکوه این داستان بزرگ ضروری و لازم. من چند صفحه خونده بودم، اجازه بدین ادامه بدیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
مرسی. مسافران ناچار از صومعه دور شدند و مرکبها را به سمت کاروانسرا هی کردند. هنوز مسافتی دور نشده بودند که به جوانی برخوردند و او بیان که در رفتن شتاب کند پیشا پیش ایشان می رفت، چنان که هر سه به او رسیدند. جوان شمشیر خود را همچون چوب دستی روی شانه انداخته و بخچه نیز به آن آویخته بود که در آن لباسهایش، یعنی جوراب و شلوار و یک قبای کوتاه و چند صبح پیراهن جا داشت. در تن جوان کلیچه‌ای بود از مخمل که چندین چاک داشت و از لای آنها پیراهنش پیدا بود. جوراب‌هایش ابریشمین و کفش‌هایش به شیوه کفش درباریان چهارگوش بود. سن جوان از 18 و 19 تجاوز نمی‌کرد. سیمایی شاد و خندان و رفتاری نرم و چالاک داشت و برای احتراز از کسالت و خستگی راه تصنیف‌های محلی نشاط‌انگیزی می‌خواند و می‌رفت. وقتی مسافران ما به نزدیکی او رسیدند، جوان تازه از خواندن یکی از آن تصنیف‌ها فراغت یافته بود، چنان که پسرمو توانسته بود اشعار آن را گوش بدهد و به خاطر بسپارد. و آن تصنیف چنین بود: مرا نیاز به جنگ می‌برد، من اگر پول می‌داشتم به راستی که هرگز به جنگ نمی‌رفتم. نخستین کسی که با جوان گفتگو آغاز کرد دون کیشوت بود. پهلوان گفت: جوان عاشق، چقدر آهسته و خرامان می روی. اگر مانعی نیست بگو به کجا می روی تا ما هم بدانیم. جوان گفت: خرامان رفتنم به خاطر گرمی هوا و فقر و پریشانی است. و می پرسید که به کجا می روم؟ به جنگ می روم. دون کیشوت گفت: خرامان راه رفتن به علت گرمی هوا عذریست قابل قبول، ولی فقر و پریشانی چه ربطی به این موضوع دارد؟ جوان گفت: ارباب، در این بخچه که ملاحظه می کنید شلواری دارم از جنس مخمل که سر این کلیجه است. من اگر شلوار را در راه بپوشم کهنه و ضایع خواهد شد و دیگر نمیتوانم در شهر با آن خودنمایی کنم و پول هم ندارم که شلوار دیگری بخرم. بنابراین به دلیلی که عرض شد و به خاطر اینکه پاهایم نیز خنک باشد و هوا بخورد، به وضعی که میبینید راه میروم تا به فوج پیاده نظامی که در 12 فرسخی این مکان اتراق کرده است برسم و در آن فوج به خدمت پذیرفته شوم. از آنجا نیز مسلماً با جاشویان و کارگران کشتی عازم بندر خواهم شد و به مقصدی که میگویند قرطاجنه است حرکت خواهم کرد. من از اینکه ارباب و ولی نعمتم شخص شاه باشد و در جنگ ها به او خدمت کنم بیشتر راضی و شائقم تا در دربار خدمت مردی فرومایه و بی سر و پا کنم. پسرمو پرسید: آیا به حضرت عالی حقوق و مدد معاش قابل ملاحظه‌ای می دهند؟ جوان گفت: من اگر به یکی از بزرگان اسپانیا یا به یکی از اشخاص معتبر و مهم خدمت کرده بودم مسلماً حقوق کافی می گرفتم و خدمت آبرومند نیز همان است که انسان به چنین اربابانی بکند. خدمتکار در خدمت ایشان از پشت میز نوکری به مقام افسری در نظام بری و بحری می رسد و یا صاحب ملکی می شود که آیدی نسبتاً خوبی داشته باشد. لیکن من بینوای بدبخت جز نوکری دلالان و مردم بی سر و پا که معلوم نیست زیر کدام بوته عمل آمدند خدمت کس دیگری نکردم و این گونه اربابان اغلب جیره بخور و نمیری به نوکران خود می دهند و وظیفه چنان اندک و ناچیزی می بخشند که نوکر بدبخت تنها برای آهار کردن یقه پیراهن خود باید نصف حقوقش را بدهد. باور کنید که اگر یکی از این نوکران بدبخت روزی ثروتمند شود معجزه کرده است. دون کیشوت گفت دوست من تو را به جان خود سوگند، آیا ممکن است که پس از سالها خدمت هنوز یک دست لباس آبرومند هم نتوانسته باشی برای خود تهیه کنی؟ نوکر گفت چرا؟ به من دو دست لباس نو داده بودند، لیکن همانگونه که کسی قبل از اعتراف به گناهان و پذیرفتن مقررات صومعه بخواهد از آنجا بیرون آید، لباس ترک دنیا را از تنش بدر می کنند و لباس خود او را پس می دهند، اربابان من نیز پس از آنکه خرشان از پل می گذشت و کاری را که با انجام دادن آن به دربار راه می یافتند تمام می کردند، لباسی را که فقط برای خودنمایی به من داده بودند پس می گرفتند و بیرونم می کردند. دون کیشوت فریاد برآورد که واقعا چه رزالتی. لیکن به هر حال خوشحال باش که دربار را با چنین نیت پاکی ترک می کنی که به خاطر خدمت به سلطان به جنگ می روی. به راستی که در سراسر کره زمین پیشه‌ای محترمتر و سودمندتر از این نیست که انسان ابتدا به خدای خود و سپس به پادشاه خود که ولی نعمت واقعی است خدمت کند و آن هم در حرفه سپاهیگری، که اگر از آن طریق بیش از طریق علم و ادب ثروت و مال به دست نیاید لااقل بیش از آن نام و افتخار نصیب خواهد شد، چنان که بیش از این بارها در این مقوله سخن گفتم. اگر راست باشد که خدمت دیوانی بیش از خدمت سربازی ملک و مال و ضیاع و عقار نصیب کسان کرده است، نمیدانم چه سریست که در مزایای خدمت سربازی تفوق و رجحانی مخصوص نسبت به خدمت دیوانی احساس می کنم و شرافت و شوکتی در این حرفه می بینم که آن را والاتر و برتر از همه حرفه ها قرار داده است. من اکنون پندی به تو می دهم که به یادگار به خاطر بسپار و بدان که از آن سود سرشار خواهی برد و در مواقع رنج و مصیبت ناشی از شغلی که در پیش گرفته ای تو را تسکین و تسلا خواهد بخشید و آن اینکه تا می توانی هرگز به خیال وقوع حوادث و اتفاقات شوم خاطر خود را آزرده مکن و از هیچ حادثه ای بیم به دل راه مده. در جهان بدترین بلایی که ممکن است بر سر انسان بیاید مرگ است و حالان که اگر توأم با شرف و افتخار باشد مردن از هر چیزی خوشتر و بهتر است. از قیصر جولیوس سزار امپراتور دلاور روم پرسیدند که بهترین مرگ کدام است. گفت مرگ ناگهانی و غیر مترقب. هرچند این جواب از دهان یکی از کافران بیرون آمده که از معرفت خدای حقیقی غافل بوده است، معهازا با توجه به اینکه سخنی است دور از احساسات طبیعی انسان بسیار بجا و منطقی است. وقتی در نخستین برخورد در میدان جنگ کشته شوی، خواه بر اثر رگبار توپ آتش توپخانه و خواه از انفجار اژدری که قطعات آن به هوا پرتاب می شود چه اهمیتی دارد؟ به هر حال مرگ مرگ است و کار تو از کار گذشته. به قول ترانس، برای سرباز شهادت در جنگ شایسته تر از این است که بگریزد و زنده و سالم بماند. توضیح، ترانس شاعر فکاهی رومی که غلامی آزاد شده بود 1159 تا 190 قبل از میلاد مسیح. وی در شیوه شعر از استادان سلف یونانی تقلید میکرد. ادامه داستان. سرباز واقعی هرچند نسبت به افسران و فرماندهان خود اطاعت و انضباط نشان دهد، به همان اندازه کسب شهرت و افتخار خواهد کرد. فرزند، به هر حال بدان و آگاه باش که به مشام سرباز بوی باروت از بوی مشک و عنبر خوشتر است و تو چون در این حرفه به پیری رسیدی، برفرض که سراپایت مجروح و پوشیده از آثار زخم باشد و اعضایت فلج شده و پایت لنگ باشد، از شرف و افتخار بی نصیب نخواهی بود. و بر فرض که فقیر و مستمند باشی، فقر نیز قادر به پوشیدن نور و جلای آن عظمت و افتخار نیست. در علاوه امروز روزی است که به داد سربازان پیر و ناقص الاعضا میرسند و معاش ایشان را تأمین میکنند، زیرا میدانند که دیگر شایسته نیست مانند اربابانی که غلامان پیر خود را وقتی قدرت کار کردن از ایشان سلب شد بیرون میکنند، با سربازان پیر نیز چنان رفتاری در پیش گیرند. این اربابان بیرحم به عنوان اینکه بنده خود را آزاد می کنند، از خانه بیرونشان می رانند و حالان که در حقیقت آنان را بنده گرسنگی می کنند و آنگاه آزادی ایشان از آن بندگی جز به مرگ میسر نخواهد بود. فعلا دیگر بیش از این سخنی با تو ندارم، فقط می گویم که بیا و به ترک اسب من بنشین تا به کاروانسرا برسیم. آنجا شام با من صرف کن و فردا صبح به راه خود برو. امیدوارم که خداوند به سزای نیت خیری که داری سفر تو را عاقبت به خیر گرداند. جوان نوکر از نشستن به ترک اسب دونکی شد امتناع ورزید، لیکن صرف شام در کاروانسرا را به اتفاق و به خرج وی پذیرفت. میگویند در آن لحظه سانکو پانزا با خود چنین میگفت: لعنت شیطان بر این ارباب من باد. خدایا چگونه ممکن است مردی که این همه نکته میداند و سخنانی بدین زیبایی که اکنون گفت بر زبان میراند، مدعی شود که آن همه حوادث غیر ممکن و احمقانه را در غار مونتزینوس دیده است. به هر حال برویم و به فکر خود باشیم. باری مسافران ما به زودی، یعنی در آن هنگام که شب فرا می رسید، به کاروانسرا رسیدند و سانکو فوق‌العاده شاد و مشعوف بود از اینکه این بار اربابش برخلاف عادت کاروانسرا را کاروانسرا می دید و دیگر در باره آن تصور قلعه نمی کرد. یاران همراه وارد کاروانسرا نشده بودند که دونکیشوت سراغ مرد حامل نیزه و تبرزین را از کاروانسرادار گرفت. کاروانسرادار جواب داد که آن مرد در طویله است و به تیمار قاطر خود مشغول. پسر عمو و سانکو نیز به تیمار خر خود پرداختند و بالاترین و بهترین آخر طویله را به روسینانت اختصاص دادند. فصل 25 در بیان ماجرای عرعر خر و داستان شیرین خیمه شب‌باز و درباره غیب‌گویی میمون غیب‌گو. دون کیشوت به اصطلاح معروف در آتش این حسرت می‌سوخت که هر چه زودتر از عجایبی که مرد حامل اسلحه به او وعده داده بود آگاه شود. لذا به سراغ او به جایی که کاروانسرادار گفته بود رفت و پس از آنکه وی را در آنجا یافت، خواهش کرد که فلفور در جواب سؤالی که در راه از وی کرده بود هرچه باید بعدن بگوید همکنون بازگوید. آن مرد چنین گفت: داستان عجایبی که من می‌دانم نه چنین است که به این زودی و بر سر پا گفته شود و شنیده آید. بنابراین بهتران که حضرت عالی نخست اجازه دهید که من از تیمار قاطر خود فراغت یابم و آنگاه چیزها بگویم که اسباب حیرت و تعجب شما گردد. دون کیشوت گفت: اگر مانع همین است، من اکنون به شما کمک خواهم کرد. پهلوان بلافاصله به پاک کردن جو و تمیز کردن آخر پرداخت و این تواضع و حسن خدمت باعث شد که مرد حامل اسلحه داستان مورد تقاضای خود را به طیب خاطر و شیرینی تمام حکایت کرد. باری آن دو پهلو به پهلو و سر سنگی نشستند و مرد تبرزیندار در حالی که مستمعینش پسر عمو و نوکر مسافر و سانکوپانزا و کاروان سرادار بودند چنین آغاز سخن کرد: آقایان عزیز، نخست باید بدانید که در یکی از قصبات نزدیک که در چهار فرسخ و نیمی این کاروانسرا واقع است، یکی از مشاوران بلدی به علت سهلنگاری یا شیطنت کلفتش که اگر شرح آن گفته آید مثنوی 70 من کاغذ شود، خری از دست داد و هرچه در طلب حیوان به جستجو پرداخت و به این در و آن در زد به مقصود نرسید. پانویس مشاور بلدی، ترجمه کلمه رگیدور، و آن یکی از مناصب دیوانی بوده که علاوه بر نظارت در کار اداره و پاکیزگی شهر و حل و فصل امور بلدی، سمت قضاوت و کدخدایی نیز داشته و در واقع شغلی بوده است مانند شغل شهردار و امین صلح و بخشدار با هم. ادامه داستان. 15 روزی از زمانی که خر از خانه رفته بود و بر سر کوی و برزن جار زده بودند می گذشت که یک روز بر سر میدان عمومی ده مشاور خر گم کرده یکی دیگر از مشاوران بلدی همان قصبه را دید که به سوی او پیش می آید. مرد از راه رسیده گفت: همکار عزیزم، مژدگانی که خرد پیدا شد. دیگری گفت: رفیق، به دیده منت دارم، لیکن اول بگویید تا بدانیم که خر در کجا پیدا شد. یابنده گفت: در جنگل پای کوه. من امروز صبح حیوان را دیدم که پالان و افسار نداشت و چندان ضعیف و لاغر شده بود که دل آدمی به حالش کباب می شد. من خواستم او را جلو بیندازم و به نزد شما بازش گردانم، ولی خر آنقدر وحشی و چموش شده بود که تا به او نزدیک شدم به تاخت گریخت و به اعماق تاریک جنگل فرو رفت. اگر می خواهید که هر دو باز به سراغ او برویم، اجازه بدهید تا من خر خود را در خانه بگذارم و هم از سایه برگردم. صاحب خر گم شده گفت: کمک شما موجب کمال شادی و خرسندی من است و من نیز خواهم کوشید تا مزد این زحمت را به نحو شایسته بدهم. من این داستان را جز به جز و به نحوی حکایت می کنم که مطلعین کامل از جریان قضیه ممکن است بازگویند. الغرض، آن دو مشاور بلدی پای پیاده و در حالی که دست در دست هم انداخته بودند به جنگل رفتند. لیکن وقتی به دانجا رسیدند که تصور می کردند خر را خواهند یافت، اثری از آن حیوان نیافتند و هرچه در آن حوالی به جستجو پرداختند سعیشان به جایی نرسید. مشاوری که ادعا کرده بود خر را دیده است، وقتی دید که از حیوان اثری نیست، رو به همکار خود کرد و گفت: گوش کنید رفیق، حیله‌ای به خاطر من رسیده است که به وسیله آن می توانیم خر شما را نه تنها در اعماق جنگل بلکه اگر در دل خاک نیز پنهان شده باشد پیدا کنیم. من عرعر کردن بسیار نیک می دانم و اگر شما نیز قدری از این هنر برخوردار باشید یقین بدانید که مشکل حل شده است. دیگری گفت: رفیق، می گویید قدری؟ عجب، باور کنید که در این فن هیچ کس حتی خود خرها هم یارای برابری با من ندارند. مشاور دوم گفت: ببینیم و تعریف کنیم. و تصمیم من بر این است که شما از یک طرف جنگل بروید و من از طرف دیگر، به طوری که جنگل را دور بزنیم. ضمناً در حین حرکت گاهی شما عرعر کنید و گاهی من، و اگر خر همچنان در اعماق جنگل پنهان باشد ممکن نیست که صدای ما دو تن را بشنود و جواب ندهد. صاحب خر گفت: همکار عزیزم، الحق که نقشه شما عالی و برازنده فکر و نبوغ شماست. فوراً آن دو از هم جدا شدند و بر طبق قراری که گذاشته بودند هر یک راهی را در پیش گرفتند. سپس هر دو در آن واحد شروع به عرعر کردند و چون هر یک فریب عرعر دیگری را خورده بود، هر دو به تصور اینکه خر پیدا شده است به نزد هم بازگشتند. صاحب خر گم شده چون همکار خود را دید گفت: رفیق، آیا ممکن است این صدای عرعری که شنیدم از آن خر من نباشد؟ دیگری گفت: خیر، این صدای من بود. اولی گفت: باشد رفیق، من تصدیق می کنم که از نظر عرعر کردن به هیچ وجه فرقی بین شما و خر نیست، زیرا من به عمر خود ندیده و نشنیده بودم که کسی به این خوبی و به این شباهت تقلید صدای خر کند. مبتکر آن حیله گفت: رفیق، بی تعارف و مداهنه این مدح و تمجید بیش از من برازنده شخص شماست. قسم به خدایی که مرا آفریده است، شما از تمام عرعر کنندگان دنیا دو امتیاز بیشتر دارید. صدای شما بلند و قوی و خشن و فاصله هر آهنگ عرعر به اندازه طبیعی و نقطه های مکس نیز متعدد و شمرده است. بنابراین من به شکست خود در برابر شما اقرار می کنم و نخل پیروزی مسابقه در این فن عالی و نادر را به شما تقدیم می کنم. صاحب خر گفت: بسیار خوب رفیق، من از این پس قدر خود را بیشتر خواهم دانست و یقین خواهم کرد که چیزی می دانم و در وجودم جوهر و استعدادی نهفته است. به راستی من خود گمان می کردم که عرعر کردن بدانم، ولی هرگز تصور نمی کردم آنطور که شما تمجید می کنید کامل و صحیح بدانم. دومی گفت: این نکته را نیز به عرایض خود اضافه کنم که در دنیا استعدادهای نهفته بسیار است، لیکن صاحبان آن نمی توانند چنان که باید از جوهر خود استفاده کنند. صاحب خر گفت: اما استعداد من و شما جز در موردی که اکنون به آن دوچاریم به کار نخواهد آمد. باز جای شکرش باقی است که بالاخره مفید فایده‌ای شد. پس از گفتگو باز آن دو همکار از هم جدا شدند و بنای عرعر گذاشتند، لیکن هر بار قدمی چند نرفته اشتباه می کردند و به نزد یک دیگر باز می گشتند و این عمل چندان تکرار شد تا هر دو پی بردند که این عرعرهای پی در پی از خود ایشان است، نسخر. باری آن دو رفیق در حالی که هر بار بر شدت عرعر خود می افزودند سراسر جنگل را زیر پا گذاشتند، ولی نه خر گم شده جواب داد و نه نشانی از او به دست آمد و اصلا آن بدبخت بینوا چگونه می توانست جواب بدهد، زیرا که آن دو وی را در اعماق جنگل و در حالی یافتند که گرگ پاره پاره اش کرده بود. وقتی صاحب خر او را بدان حال دید گفت: واقعا من تعجب می کردم که چرا خرم جواب نمی دهد. زیرا بجز در حال مرگ به هر حال که می بود وقتی صدای ما را می شنید یا جواب می داد و یا اصلا خر نمی بود. لیکن رفیق، حال که من مهارت و استادی شما را در عرعر کردن تا بدین پایه دیدم، یقین دارم که وقتم را بیهوده و در جستجوی خر تلف نکردم. و گرچه گرگ خرم را خورده است، ولی چنان شادم که گویی او را پیدا کردم. دیگری گفت: همکار عزیزم، این حکم در باره ما هر دو صادق است و به راستی که کهر کم از کبود نیست. پانویس در متن اصلی نوشته است: اگر کشیش خوب میخواند، پسرک سرودخان نیست که در میان جمع میخواند دست کمی از او ندارد. ادامه داستان. پس از آن هر دو رفیق حزین و افسرده به ده بازگشتند و شرح ماجرایی را که در حین جستجوی خر بر سرشان آمده بود به تفصیل برای همسایگان و دوستان و آشنایان خویش حکایت کردند و هر یک ضمن شرح واقعه در وصف عرعر کردن همکار خود داد فصاحت دادند. این خبر در دهات اطراف نیز منتشر شد و شرح جزئیات آن به گوش همه رسید. باری شیطان که هرگز به خواب نمی رود و همواره در پی بازار آشفته می گردد و تخم نفاق و جدایی و جنگ و جدال در همه جا می پراکند، این بار نیز این خواست که هر وقت مردم دهات دیگر یکی از افراد ده ما را می بینند بنای عرعر کردن می گذارند و بدین وسیله می خواهند داستان عرعر کردن مشاوران بلدی ما را به رخمان بکشند. پانویس در مورد همواره در پی بازار آشفته می‌گردند در اصل نوشته است: دوست دارد کاه باد بدهد. ادامه داستان. اراذل و اوباش نیز اکنون دخالت کردند و این صد بار بدتر از آن است که تمام شیاطین جهنم پا در میدان نهند. الغرض داستان عرعر خر از دهی به دهی رفته و چنان مشهور خاص و عام شده است که اهالی ده مشاوران عرعر کننده گاو پیشانی سفید شدند و همچنان که سیاهان در میان سفید پوستان مشخص و ممتازند، مردم ایشان را به خوبی می شناسند. عواقب وخیم این شوخی مضحک به همه جا سرایت کرده و کار را به جایی رسانده است که بارها اهالی ده مسخره شده بر مسخره کنندگان قیام کرده و فوج‌ها تشکیل داده و مسلحانه به جنگ ایشان رفتند و هیچ چیز، نه ترس و نه شرم و نه حیا و نه شاه و نه قانون و عدالت نتوانسته است جلو ایشان را بگیرد. من گمان می‌کنم که فردا یا پس فردا اهالی ده من، یعنی ده مشاوران عرعر کننده، با مردم آبادی دیگری که در دو فرسخی ده ما واقع است و بیش از همه به تمسخر و آزار ما می‌پردازند، جنگ داشته باشند. من این نیزه ها و تبرزین ها را برای مسلح کردن مردان ده خود خریدم. باری این بود عجایبی که من میخواستم برای شما حکایت کنم و اگر به نظر شما عجیب نیامده است، چه کنم که داستان دیگری ندارم تا بازگویم و بدین طریق مرد ساده دل به حکایت خود پایان داد.